با سلامی دوباره بررسی میکنیم قرعه تیم‌های آلمانی در فصل 2017-18 لیگ قهرمانان اروپا رو. قبل از دو پلی‌آف که هوفنهایم سهمیه چهارم آلمان به بعد قرعه خورد، به لیورپول خورد و حذف شد. بد شانسیش بود واقعا، میتونست شد. الان جدول رو میبینیم، تیمایی که تو سید چهار هستن به طور مثال قره‌باغ، ماریبور، فاینورد، آپوئل، هوفنهایم شد لیاقت بیشتری از اینها داشت و میتونست بالا بیاد اگه به قرعه‌ای مثل لیورپول برخورد نمی‌کرد. هوفنهایم حذف شد تا آلمان سه سهمیه‌ای بمونه. البته امتیازا دیگه تأثیر نخواهد داشت، چون از فصل بعد آلمان 4 تا سهمیه مستقیم خواهد داشت و دیگه اون پلی‌آف حذف میشه برای بوندسلیگا. گروه دوم مسابقات بایرن مونیخ، پاریس سن ژرمن، اندرلش و سلتیک. خب بایرن و پاریس یه بازی تازه‌ای است تو سال‌های اخیر لیگ قهرمانان اروپا، خصوصا اینکه پاریس میتونیم بگیم دیگه قشنگ کوبیده از نو ساخته برای این فصل. یعنی اون شخصیتی که نداشت در لیگ قهرمانان اروپا طی این سال‌ها، همش حذف‌هایی که میشد و به موفقیت اروپایی دست پیدا نمی‌کرد، ناصرالخلیفی سعی کرده با خریدهای بزرگ اون شخصیت رو به دست بیاره. تا یه زمانی آدم میگه پول شخصیت نمیاره، ولی از اینجا به بعد دیگه باید دید، چون 220 میلیون یورو برای نیمار دادن و این طور ستاره ها رو گرفتن همچی چیزی تا الان نبوده، بی سابقه است در تاریخ فوتبال و باید ببینیم که نتیجه خواهد گرفت یا نه. یک بازی کاملا گمنام هستش با مونیخ و این پاریس سن ژرمن. نمیدونم آدم چه پیش بینی کنه. از یه طرف پاریس اینطوری تیمش رو تقویت کرده و در سوی دیگه بایرن هم بعد از 4 سال ناکامی تو اروپا امسال دیگه میخواد به موفقیت برسه. باید دید آنجلوتی ضعف‌هایی که طی این ماها دیدیم در بایرن رو میتونه تو این بازی مهم پوشش بده یا نه. رقیبای دیگه بایرن اندرلشت و سلتیک. اندرلشت رقیب سختی نمیتونه باشه، میونه سلتیک. سلتیک میتونه تو خونه خودش برای هر تیمی دردسر ساز بشه. سود بایرن مونیخ و پاریس سن ژرمن رو از گروه دو میتونیم تا حد زیادی قطعی و ساده بدونیم. دیگر تیم آلمانی لایپزیگ که برای اولین بار به لیگ قهرمانان اروپا اومده، در گروه هفتم مسابقات جا گرفته. لایپزیگ در گروه خوبی افتاده، تیم میتونیم بگیم نچندان سختی نداره تو گروه. از سید 1 موناکو حضور داره و سید 2 پورتو و سید 3 بشیکتاش در این گروه حاضر هستند. لایپزیگ در تابستان نقل و انتقالات بازیکنان اصلیش یعنی ورنر، فورسبرگ و کیتا رو از دست نداد و ستاره‌اش رو حفظ کرد تا بعد از درخشش تو بوندسلیگا بیاد و تو لیگ قهرمانان بدرخشه. اگه اون روند معمولی که از تیمای آلمانی ما میبینیم که یه فصل خوب و یه فصل افت دارن و اون ثبات رو ندارن به جز بایرن و تا حدودی دورتموند، در لایپزیگ این روند رو نبینیم، میتونه موفق باشه و فکر میکنم لایپزیگ بتونه صعود کنه از این گروه. نظر من هستش اگه عمل کرده فصل پیششون رو داشته باشن، اگه مثل فصل پیش بوندسلیگا بازی کنن، صعودش بسیار راحت خواهد بود از این گروه. و گروه هشتم مسابقات باز هم دورتموند خورد به رئال مادرید. یه نکته جالب تو سال‌های اخیر، اونقدری که دورتموند با شالکه بازی کرده همون تعداد با رئال مادرید بازی کرده. اون سالی که دورتموند رسید به فینال، دوتا بازی تو گروهی داشتن، دوتا بازی حذفی، دوباره دوره بعدش توی حذفی دورتموند و رئال با هم خوردن، دوباره سال پیش گروهی با هم بودن، 4 تا بازی اون دوره، 2 تا رو 6 تا و 2 تا هم اینجا 8 تا. یعنی دورتموند تو 4 فصل 8 تا بازی با شالکه کرده و 8 تا بازی با رئال مادرید، چون دورتموند و شالکه در جام حذفی آلمان دیداری نداشتن، دیدارا صرفا در بوندسلیگا بوده، رفت و برگشت. قرعه دیگه آپوئل که قرعه راحت این گروه هستش. هیچ کدوم از این سه تیم کار سختی برای بردن آپوئل نباید داشته باشن، مگر اینکه بخواد مثلا تاتنهام اون روند ضعیفی که در لیگ قهرمانان اروپا هر سال داره رو دوباره بخواد تکرار کنه. تاتنهام یک وضعیتش شبیه دورتموند قبل از اون سالیه که رسید به فینال لیگ قهرمانان، چون دورتموند توی لیگ عملکرد عالی داشت، میومد توی لیگ قهرمانان خراب میکرد و یورگن کلوپ قول داد در اون سال که دورتموند رسید به فینال که آقا ما اینو جبران میکنیم و عمل هم کرد. دورتموند خوش درخشید توی لیگ قهرمانان اروپا. باید دید پوچتینو میتونه این کارو انجام بده و اون عملکرد خوب و ثباتی که تیمش در لیگ برتر انگلستان داره رو به لیگ قهرمانان اروپا بیاره یا خیر. فصل پیش که موفقیتی ندیدیم از تاتنهام، فصل مدت زیادیه که تاتنهام موفقیتی در لیگ قهرمانان اروپا نداره. بازی که از دورتموند و تاتنهام یادمون هست همین دو فصل پیش بود در لیگ اروپا، دورتموند رفت و برگشت 5-1 تونست تاتنهام رو شکست بده و به سادگی صعود کنه. در وایت هارت لین دورتموند 2-1 شکست داد و در سیگنال ایدونا پارک 3-0. در خصوص بازی دورتموند و رئال هم که دورتموند و رئال همه میدونیم بازیشون چطوره. دوران کلوب که دورتموند سر بود واقعا. توخل اومدش هر دو بازی با رئال رو مساوی کرد، بازی باخته رو تونست برگردونه. اون بازی در سانتیاگو برنابو که سابقه نداشت، برایش سالهای زیادی بود سابقه نداشت تیمی در سانتیاگو برنابو بازی 2-0 باخته رو بتونه 2-2 کنه. مسئله‌ای که در دورتموند توخل در بازی مقابل رئال شاهدش بودیم این بود که این سبک بازی که توخل داشت فضای بسیار زیادی به رئال مادرید میداد و اون حجمی که دورتموند میآوردش، رئال رو میدونیم یه تیمی که ضد حمله عالی میزنه در اروپا و در جهان یکی از برترین ضد حمله‌های جهان رو میزنه رئال مادرید و یک فضای عالی دادن برای هجوم‌های سریع این تیم. چند تا از گل‌هایی که رئال به دورتموند زد همینطور به ثمر رسید. بوش هم به اون مالکیت توپ اعتقاد داره ولی سبکش با توماس توخل فرق میکنه. سه دفاعی نمیذاره، چهار دفاعی میذاره، 4-3-3 بازی میکنه و چیزی که در تیم بوش میبینیم که در تیم توخل نبود اون پرسینگ سنگین شبیه به پرسینگ تیم یورگن کلوپ هستش. باید دید این دورتموندی که با پرس بازی میکنه بازیش با رئال چطور خواهد بود و شبیه بازیای دورتموند کلوپ با رئال مورینیو خواهد شد یا نه. البته که زیدان بازیش خیلی فرق داره با مورینیو. پیش بینی این که از این گروه رئال مادرید و دورتموند بالا بیان و به دور حذفی لیگ قهرمانان اروپا صعود کنن. تاتنهام هم احتمال قوی لیگ اروپا. ممنون از شما. همینجا بررسی قرعه تیم‌های آلمانی در لیگ قهرمانان اروپا رو می‌بندیم. همراه حامد چشبرا هستیم تا بررسی کنیم قرعه تیم‌های انگلیسی در لیگ قهرمانان اروپا رو. حامد درود بر تو.
سلام، منم به تو و شنوندگان پادکست طرفدار سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
حامد، از گروه اول مسابقات شروع کنیم. منچستر یونایتد، بنفیکا، زسکا موسکو و بازل. منچستر خودش میخواست همچین قرعه ای ورداره، فکر کنم روش نمیشد اینو برداره.
موافقم باهات، سامان راست میگی. اگر خود منچستریا میخواستن همچین قرعه ای بردارن انقدر آسون در نمیومد براشون. خب اونا باید با قهرمان پرتغال و سوئیس بنفیکا و بازل مسابقه بدن. یه بازی نسبتا سخت هم تو روسیه دارن، تو موسکو با زسکا. بذار اول از خود منچستر شروع کنیم توضیح بدیم. همونجور که گفتیم از خودشون که نمیتونن شاکی باشن چون دست کم به مدعی های قهرمانی نخورد، اما به نظر من از صعود هم نمیتونن مطمئن باشن و اینو من دارم بهتون میگم که خودم منچستری ام. میسم قبل از این بارها به مشکل خورده منچستر تو مرحله گروهی و جالبه بدین دوباره اخیری که حذف شده در دور گروهی دست کم یکی از این تیم ها تو گروهش بوده. همین دو سال پیش با فنخار اونها از گروهی که زسکا موسکو توش بود حذف شدن، مقابل وورسبورگ و آیندهوون شکست خوردن و نتونستن ثبوت کنن. و سال 2011-12 هم با بنفیکا و بازل و یه تیم رومانیایی فکر کنم اوتلول هم گروه بودن که باز هم حذف شدن. بازل خیلی اذیت کرد منچستر رو. اونا تو اوترافورد 3-2 جلو بودن و در دقیقه 90 اشلی یانگ تونست گل بزنه و بازی رو مساوی کرد تا منچستر به بازل نبازه. بنفیکا هم همیشه جلوی منچستر خوب بوده و اینو مورینیو هم اشاره کرد تو کنفرانس مطبوعاتیش که منچستر یکی از تیمایی بوده که همیشه با بنفیکا مشکل داشته. با همه این حرفا بازم به نظر من بیشترین شانس رو برای صعود دارن روی کاغذ، چون اونا ستاره‌های بزرگی دارن، تیمشون تیم خوبیه، ورزشگاه اوترافورد جو خیلی خوبی داره و شانس زیادی توی انگلیس هست برای قهرمانی و فکر نمی‌کنم این تیما بتونن در صعود یونایتد مشکلی ایجاد کنم. ولی به نظر خودم، نظر شخصی خودم اینه که شاید صعود هدف اصلی منچستر از گروه باشه، ولی بالا رفتنشون از بقیه دورها و از مراحل حذفی نیازمند اینه که قرعه باهاشون مثل مرحله گروهی مهربون باشه، چون یونایتد هنوز کیفیت بازی در حد تیم‌های مدعی رو نداره. تو سوپر جام اروپا دیدیم که مقابل رئال مادرید هیچ حرفی برای گفتن نداشت و این ضعف رو میبینیم توی منچستر که هنوز نمیتونه با مدعی ها رقابت کنه. اما در لیگ برتر اونا شانس خوب بهتری دارن و شاید اول باید جایگاهشون رو در انگلیس تثبیت کنن که بعدش به سراغ موفقیت توی اروپا برن. برگ برندی که یونایتد داره قطعا جوزه مورینیوه. سان، در مورد بقیه تیم ها در گروه A بیشتر بنفیکا و تا حدودی بازل شانس صعود دارن. بنفیکا که همیشه ثبات خوبی داشته توی لیگ قهرمانان و پارسال هم از مرحله گروهی صعود کرد، به دورتموند باخت و حذف شد. اونا لیندلوف، ادرسون و نرسون سمدو رو از دست دادن و با این وجود بازم نمیشه دست کم گرفتشون. بازل هم که قهرمان سوئیسه و پارسال هم حضور داشت اما حذف شد تو مرحله گروهی. زسکا هم فکر نمی‌کنم شانس زیادی برای صعود داشته باشه. اگر بخواد کاری کنه به نظرم تلاش میکنه که به لیگ اروپا صعود.
به قرعه لیورپول هم که نگاه میکنیم دست کمی از قرعه سیتی و منچستر یونایتد نداره.
آره خب این انگلیسی ها یه خوششانسی ذاتی در طی تاریخ داشتن، اونو به فوتبال هم آوردن. ظاهرا لیورپول هم قرعهش خیلی خوبه، یعنی اونا هم مثل منچستر اگر خودشون قرعه کشی میکردن دست کم یه تیم خفن تو قرعهشون میذاشتن، ولی الان تنها رقیب جدیشون سویاست. اونا بعد با سویا، ماریبور و اسپارتاک مسکو بازی کنن که من فکر میکنم لیورپول برای صعود از گروه هیچ مشکلی نداشته باشه، چون ماریبور و اسپارتاک مسکو درسته اسپارتاک قهرمان روسیه است، ولی فکر نمیکنم بتونه برای تیم‌های مثلا سویا یا لیورپول دردسر خاصی ایجاد کنه. تنها نقطه قوتی که دارن اون بازیشون تو روسیه و زمین خودشونه که شاید اونجا بتونن این تیم‌ها رو اذیت کنن، ولی لیورپول هم نباید مثلا خیلی ازش مطمئن باشیم، چون یه مشکل خیلی بزرگی که دارن اینه که روی ضربات شروع مجدد یه چیز فاجعه‌ان، خیلی بدن روی ضربات شروع مجدد و در دفاع کردنم که دیگه من نیازی نیست چیزی بگم، همه دفاع لیورپول رو دیدن. ببین روی شروع مجدد فکر کنم حدود 28 بار تا حالا از زمانی که کلوب وارد آنفیلد شده روی ضربات شروع مجدد گل خوردن. آمار دقیقش هم دیدی فکر کنم حدود 28 بار باشه، یه چیز عجیب و غریبه اصلا. هر توپی میاد روی دروازه‌شو ارسال میشه به یه خطر جدی تبدیل میشه. رو کورنرها فوق العاده ضعیف هستن. همین بازی اول هفتهشون با واتفورد، اونا 3-3 بازی رو مساوی کردن، دو گل روی ضربات کورنر خوردن، دو تا گلی که اصلا اگر یارگیری درست میکردن هیچ چیزی به نام یارگیری منطقی تو محوطه جریمه‌شون ندارن که بازیکن‌ها رو یارگیری کنن که بلند نشن راحت سر بزنن. اشتباهات دفاعی عجیبی دارن، مینیوله اشتباهات فاحشی میکنه رو سانتا و نمیدونم این مشکل لیورپول کی میخواد حل بشه. یه چیزی بهت میگم، یه چیز کاملا واضح این مشکل لیورپول روی ضربات آزاد همه میدونن، ولی کلوب نتونسته باش فکر کنه. اگر میخوام صعود کنن از گروه مشکلی نداشته باشن باید این مشکل رو برطرف کنن، چون توی اروپا این میتونه یک مشکل جدی باشه براشون. سراغ سویا اگر بریم، نیازی نیست از سویا زیاد تعریف کنیم، همه میدونن چقدر تیم خوب و یک دستیه و همه میدونن چقدر خوب فوتبال بازی میکنه. اونا مربی هم که عوض کردن بازم تغییری تو روند بازیشون ایجاد نشده و خوب موندن، چه قبلا که امری بود، چه زمانی که سمپاولی اومد و چه الان که گرچه هنوز روز قضاوت کنیم که ببینیم چه جوری دارن بازی میکنن، ولی به نظر من بازم یکی از تیم‌های خوب این دوره هستن و میتونن تیم‌های بزرگ رو اذیت کنن. به نظر من خیلی راحت لیورپول و سویا از گروه صعود میکنن. اسپارتاک هم به نظر من میتونه سهمیه لیگ اروپا رو بگیره. ماریبور هم که به نظر من نمیتونه مشکلی برای یه تیم‌های دیگه ایجاد کنه. اونا صرفا اومدن اینجا که یه کسب تجربه کنن. خطر جدی برای این تیمو به شمار نمیاره.
گروه ششم بازی ها منچستر سیتی، شاختار دونتسک، فاینورد و ناپولی تو این گروه حضور دارن و منچستر سیتی هم مثل همشهریش قوره خوب خورده دیگه.
آره دیگه، آره این منچستری ها امسال سامان شانس خوبی بردن. من خودم خیلی پاسخگو بودم.
وقتی یادمون میاد منچستری ها همین بودن.
من خیلی پاسخگو بودم بابت این قوره یونایتد، خیلی ها منو میکوبیدن که چرا قوره یونایتد آسه اومده، دست ما نبود دیگه. آره شانس بردیم. خوبه بازم به نظرم، چون قطعا سیتی یک مدعی اصلی این گروهه و سران سیتی هم موفقیت تو اروپا براشون خیلی اهمیت داره، شاید حتی بیشتر از لیگ برتر. و اصلا یکی از دلایلی که پپ رو آوردن و گذاشتن سرمربی این بود که میخواستن توی اروپا موفق بشن. مثل سال پیش امسال هم کاملا حمایت کردن از پپ از لحاظ مالی و با هر قیمتی که شده بازیکنایی که میخواست براش خریدن. پارسال یکی از دلایل حذف سیتی دفاعش بود. امسال اونا گرونترین خط دفاعی تاریخ رو بستن و یه دروازه‌بان 40 میلیون یورویی هم از بنفیکا گرفتن و انتظارشون به نسبت بالاتره. زوده که بخوایم قضاوت کنیم، ولی هنوز سیم پپ با استانداردهایی که خود گواردیولا داره فاصله داره. تو کارهای ترکیبی جلوی زمین نیاز داره هماهنگ‌تر بشن، با اینکه بازیکناشون چند سالیه که دارن بازی میکنن، ولی بازم نیاز داره هماهنگ‌تر بشن. بازی‌سازی از دفاع اونجوری که دلخواه گواردیولاس انجام نمیشه و البته در نبردهای دفاعی میان زمین مشکل دارن و اون هافبک دفاعیشون نمیتونن بازی فیزیکی رو خوب انجام بدن و توپ‌ها رو باز پس بگیرن. باید ببینیم پپ چطور میتونه این مشکلات رو رفع کنه. اگر بتونن این مشکلات رو رفع کنن به نظر من یکی از مدعی‌های جدیه، حتی قهرمانی هستن. بریم سراغ ناپولی، دومین مدعی صعود از گروه. تیم ساری اگر نگیم هجومی‌ترین تیم اروپا است، قطعاً یکی از هجومی‌ترین تیم‌های اروپا است. خب اونا خط حمله فوق العاده خطرناکی دارن و یک خطر جدی برای هر تیمی به شمار میرن. البته بازم مثل سیتی مشکلشون در خط دفاعیه، هر چقدر که خوب گل میزنن و حمله میکنن در دفاع پر اشتباهن. به نظرم برای صعود از گروه مشکل خاصی ندارن، ولی برای جلو رفتن تو اروپا باید بتونن سازمان دفاعی خودشون رو قوی تر کنن. ورزشگاه فوق‌العاده خوبی دارن و جو خاص و وحشتناکی برای حریفاشون ایجاد میکنن و کیفیت صعود به مراحل بالاتر رو دارن و انتظار این هم ازشون میره. رقبای قطعا میتونم اینو بهتون بگم که مدعی های قهرمانی دوست ندارن با تیم مثل ناپولی بازی کنن تو مراحل حذفی، چون میگم خط حمله خوبی دارن و تیم قابل احترامی هستن. در مورد دو تیم دیگه هم اگر بخوایم صحبت کنیم، یعنی شاختار و فاینور، باید بگم که فاینور به نظرم نمیتونه تیم خطرناکی باشه، اما شاختار با توجه به تجربه خوب اروپایی که داره و تیم همیشه یک دستی که داشته میتونه برای حریفاش دردسرساز بشه، به خصوص در دونتسک که تو سالهای قبل و دورهای گذشته نشون دادن که تیم خوب و قابلی هستن. سامان، یه نکته جالب اشاره کنم که برای هوادارهای خرافاتی سیتی یا ناپولی میتونه خبر خوبی باشه. از سال 2003-2004 که قرعه کشی لیگ اروپا با فرمت جدید انجام شده، 47% از قهرمان‌ها از گروه F اومدن و این میتونه برای سیتی و ناپولی خبر خوشی باشه. میتونن امیدوار باشن اگر یکم خرافاتی باشن از گروهشون که بیان بالا بتونن جلو برن و شاید هم قهرمان بشن.
ممنون از تو حامد. از بررسی گروه تاتنهام و گروه چلسی هم صرف نظر میکنیم، چرا که تو بخش بررسی تیمای اسپانیایی و آلمانی به اونا پرداخته شده. مرسی حامد.
سلامت باشی سام، خواهش میکنم.
علیرضا نجاتی اینجا همراه ماست تا بررسی کنیم قرعه چند تا از تیمای ایتالیایی در لیگ قهرمانان اروپا رو. علیرضا سلام.
سلام عرض میکنم خدمت و سامان و شنوندگان پادکست طرفداری.
علیرضا با روم شروع کنیم. تیمای ایتالیایی در گروه سوم با قره‌باغ و چلسی و اتلتیکو مادرید هم گروهه. به نظر روم میتونه عملکردی متفاوت از اونچه که این سالها ازش در لیگ قهرمانان اروپا دیدیم رو به نمایش بذاره یا نه؟
در حقیقت روم توی گروه سختی قرار گرفته و با حضور چلسی و اتلتیکو مادرید که مدعیان اصلی صعود از این گروه هستن، کار سختی برای صعود از این گروه داره، به خصوص اینکه مربیشون تغییر کرده و هنوز مشخص نیست که اونها بتونن توی مسابقات اروپایی چه عملکردی رو ارائه بدن. به نظر من روم برای صعود خیلی کار سختی داره و احتمالاً اونها بتونن راهی لیگ اروپا بشن و رتبه سوم رو کسب بکنن.
گروه چهار روم، بارسلونا، یوونتوس، اسپورتینگ لیسبون و اولمپیاکوس. یک خوره تکراری برای یوونتوس هستش، دیدار دوباره با بارسلونا، و کلان چجوری فهم کنی وضعیت این گروه ها؟
تو پنج فصل اخیری که یوونتوس توی لیگ قهرمانان حضور داشته، چه همواره برای صعود از گروه با مشکلات مهمی روبرو شده و حتی یک سال هم نتونست از گروهش بالا بیاد. سال گذشته یوونتوس با تیم‌های لیون، سویا و دینامو زاگرب هم گروه بود که تقریبا برابر لیون و سویا به مشکل خورد. امسال هم به نظر میرسه که یوونتوس نسبت به سال‌های پیش کار آسان‌تری نداشته باشه. اونها بارسلونا، اولمپیاکوس و اسپورتینگ لیسبون هم گروه هستند که بارسلونا حریفی هستش که بسیار میتونه برای یوونتوس سخت باشه و این نیازی به تاکید نداره. بارسلونا فصل قبل با یوونتوس تو مرحله یک چهارم نهایی روبرو شد که البته اونها نتونستن گلی به یوونتوس بزنن و حذف شدن، اما اونها امسال با انگیزه انتقام برابر بیانکونری قرار میگیرن. اگرچه اونها نیمار رو از دست دادن و بارسلونا همیشگی نیستن، اما انگیزه انتقام میتونه باعث شه که اونها برای برد برابر یوونتوس دست به هر کاری بزنن. از طرف دیگه اولمپیاکوس شاید ضعیف‌ترین تیم این گروه روی کاغذ به حساب بیاد، اما اونها توی یونان حرفای مهمی برای گفتن خواهند داشت و یوونتوس تو خونه حریف کار آسونی نداره. اسپورتینگ لیسبون هم حریفی هستش که جز قوی‌ترین تیم‌های سید 4 به حساب میاد و پیروزی یوونتوس برابر این تیم پرتغالی در دیدارهای رفت و برگشت تضمین شده نیست و یوونتوس برای صعود از این گروه به عنوان تیم اول یا تیم دوم کار سختی داره و باید تمام توانش رو بذاره تا بتونه از این گروه بالا بیاد.
ناپولی در گروه ششم مسابقات با منچستر سیتی، شاختار دونتسک و فاینورد هم گروهه. فکر نمی‌کنم کار سختی داشته باشه ناپولی برای صعود. شاختار و فاینورد میتونن برای این تیم دردسر ساز بشن فکر می‌کنی یا نه؟
به نسبت روم و یوونتوس، ناپولی توی گروه ساده‌تری قرار گرفته روی کاغذ. البته ناپولی همونطور که مدیران و سرمربی منچستر سیتی گفتن، تیمی هستش که یکی از زیباترین فوتبال‌ها رو توی اروپا به نمایش میگذاره و اونها مصمم هستن تا به عنوان صدرنشین از این گروه بالا بیان که مهمترین رقیب اونها منچستر سیتی هستش که کار تقریبا سختی برابر شاگردان پپ گواردیولا خواهند داشت. شاختار دونتسک هم تیمی هستش که به عنوان سرگروه توی این گروه حضور داره و توی اوکراین قطعا میتونن برای شاگردان ساری دردسرساز بشن. فاینورد هم روی کاغذ میتونه ضعیف‌ترین تیم گروه شناخته بشه، اما اونها توی هلند میتونن حرفای زیادی برای گفتن داشته باشن و ناپولی رو به درد سر بندازن.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. به پایان این قسمت از برنامه پادکست طرفداری میرسیم. مثل همیشه انتقادی، پیشنهادی و حرفی بود خوشحال میشیم بشنویم. تا برنامه بعدی، بدرود.